هشدارها در مورد بیبرقی و بیابی در ایران به ویژه در اصفهان.
فاجعه خواهد بود، ولی اینها رو خود ما به دست خودمون در استان زرخیز اصفهان تولید کردیم. فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، کشت سیفی، کشت برنج در کرانه زایندرود.
مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی میگوید امنیت و مصلحت ملی نباید فدای تعصب کور تندروها و باندهای سیاسی شود.
در عمل شما میبینید که هر چقدر شما به اون منابع قدرت و اعتبار در جمهوری اسلامی در نظام حاکمیت نزدیکتر باشید، از مواهب بیشتری برخوردارید. هر چقدر فاصله بگیرید، این مواهب از شما گرفته میشه.
موزه رئیس جمهوری ایران در مورد حصر رهبران معترضان سال 88 چیست؟
دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادند، اینها انتظار داشتند که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده.
شورای شهر تهران استعفای شهردار تهران را نپذیرفت
و شورای شهر در حقیقت با رأی دادن به آقای نجفی یه مقدار دینش به رأی دهنده های خودش اثبات کرده.
و دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رضا اردکانیان وزیر نیرو در دولت حسن روحانی روز یکشنبه در گفتگوی با خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی خانه ملت گفت که با توجه به وضعیت تولید برق و تامین آب آشامیدنی در کشور، در تابستان امسال خاموشی ها اجتناب ناپذیر هستند و وضعیت آب آشامیدنی نیز در برخی مناطق کشور حاد خواهد بود. نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با ایسنا وضعیت آب آشامیدنی در اصفهان را اضطراری خوانده و گفته که 5 میلیون اصفهانی در مرداد ماه همین سال بی آب و تشنه خواهند ماند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در این مورد به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است.
من از جناب وزیر نیرو میپرسم، مگه تابستانی شده که ما خاموشی نداشته باشیم؟ تا به حال چیز تازه‌ای نیست. هر ساله وزارت محترم نیرو از مردم میخواد که برق کمتر مصرف بکنن تا دچار خاموشی نشن. خب حالا آب رو هم ما به این اضافه کردیم و میگوییم آب و برق ما باید در حد تعادل باشه تا دچار خاموشی نشیم، و اون رو هم ما میدانیم در ایران که با کمال تأسف بالاخره دچار خاموشی خواهیم شد توی این مملکت، به خاطر اینکه سدهای ما الان میزان آبش کاهش پیدا کرده و از طرفی تابستانهای گرم که گفتند که هر 10 سال 2 درجه گرمتر شده باعث میشه که مردم برق بیشتر مصرف بکنن برای سیستمهای خنک کننده. بنابراین آن چیزی که گفته شده این قابل پیش بینیست و مردم هم با این ادبیات کاملا آشنا هستند.
آقای کهرم، علی اکبر مرادی معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته که بیش از 350 هزار حلقه چاه غیر مجاز در ایران وجود داره و گفته که کنترل و مسدود کردن این چاه‌ها بسیار دشواره. این در حالیه که برخی از کارشناسان از جمله خود شما تعداد بسیار زیاد چاه‌ها رو، حالا چه مجاز و چه غیر مجاز، دلیل تهی شدن سفره‌های زیرزمینی آب در ایران قلمداد کردید که عواقب وخیمی به گفته شما به دنبال داشته.
کاملا درسته. با کمال تأسف ما بیش از 800 هزار حلقه چاه در سراسر ایران داریم و بسیاری از اینها با مجوز دولت حفر شدن. ما روزهایی رو به خاطر داریم که مجلس محترم شورای اسلامی تصویب کرد هر کی هر جای ایران دلش میخواد چاه بکنه. نتیجه این شد که در مناطقی که کشاورزی رونق داشت تعداد چاه‌های مزارع به شدت بالا رفت. آب سفله زیرزمینی رو ما بهره برداری کردیم و به این صورت رسید یکی از ریاست جمهوری های گذشته در فیروزکوه اعلام کردن، گفتن این که میگویند آب نیست هست، شما بکنید به آب میرسید. نتیجه این شد که کشاورزا به ذخیره از آب دسترسی پیدا کردن که نبایستی بهش دست میزدن. نتیجه فروچاله و فرونشستن دشت های ایران و کم آبی در سفره آب زیرزمینی شد. تراز آب زیرزمینی ما منفی است، یعنی آنچه که ازش برداشت میکنیم داخلش در سال نمیریزیم، آب در زیر زمین کم و کم و کمتر میشه.
آقای کهرب، از سوی دیگه نماینده شاهینشهر در مجلس شورای اسلامی گفته که 5 میلیون نفر از مرداد ماه آب خوردن در اصفهان نخواهند داشت. گفته که 420 میلیون متر مکعب آب شرب مورد نیازه، اما در حال حاضر تنها 100 میلیون متر مکعب آب پشت سطح وجود داره. این در حالیه که این روزها شاهد اعتراضات کشاورزان در این منطقه هم بودیم. تصور میکنید اگر آب برای شرب نباشه، آب برای کشاورزی چگونه خواهد بود؟
فاجعه خواهد بود، ملاحظه فهمید. ولی اینها رو خود ما به دست خودمون در استان زرخیز اصفهان تولید کردیم. فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، کشت سیفی، کشت برنج در کرانه زاینده رود و انتقال آب از زاینده رود به یزد و کاشان، اینها کارهایی است که ما کردیم. و الان اصفهان دچار کم آبی هست. وقتی که ما میگفتیم که ذوب‌آهن که یک صنعت آببر هست، آب زیادی رو مصرف میکنه، چرا در اصفهان تأسیس کردیم؟ میگفتن که برای ایجاد شغل برای جوانها، ولی نتیجهش این شد که ایجاد شغل شاید تا اندازه شد، ولی سبب شد که آب کمتر در اصفهان به دست بیاد، به طوری که آب شرب در معرض خطره. الان برنامه دارن که از فریدن و فریدون شهر آب رو ببرن به زاینده رود. این هم یک فاجعه خواهد بود که این دو شهر زیبای مملکت ما رو هم از آب تهی خواهد کرد.
آقای کهرب، حالا راهکار چه هست و عاقبت چه باید کرد؟
ملاحظه فرمایید، ما فقط و فقط 3% از آب مصرفیمون رو به مصرف شرب میرسونیم. بنابراین این که از مردم بخواهیم که صرفه‌جویی بکنند و انتظار داشته باشیم که این صرفه‌جویی در اون 3% بتوانه مشکل آب رو در ایران حل بکنه، این یک فریبه. کاری که باید کرد این است که سیستم های آبیاری کشاورزی رو ما بهبود ببخشیم.
بی آبی و بی برقی احتمالی در تابستان امسال در ایران، به ویژه در اصفهان، وضعیت حاد و خطرناک به نظر میرسه و گفته میشه که 5 میلیون اصفهانی در مرداد ماه بی آب و تشنه خواهند ماند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در این مورد به پرسش های ما پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی به تازگی خواستار هموار شدن مسیر برای حضور این اقلیت‌ها در سمت‌های دولتی و برخورداری از مناصب اجتماعی شده. علی یونسی گفته که امنیت و مصلحت ملی نباید فدای تعصب کور اشخاص تندرو و باندهای سیاسی شود. جزئیات بیشتر این خبر رو از نوشین سید حسینی از رادیو فردا بشنویم.
علی یونسی، مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، میگوید از فرهیختگان بلوچ، کرد، عرب، ترکمن و اهل سنت باید در مناسب مهم استفاده شود و با برتری دادن به اقلیت‌ها حس تبعیض را از بین برد. علی یونسی گفته است که محرومیت اقلیت‌های دینی یا پیروان فرقه‌های مذهبی مانند دراویش از مناسب و موقعیت‌های اجتماعی به صلاح امنیت و انسجام ملی نیست. وزیر اسبق اطلاعات در مصاحبه با روزنامه شرق در روز شنبه گفته است که حاکمیت که در دست اکثریت است نباید نگران میدان دادن به اقلیت‌های قومی، مذهبی و دینی باشد. آقای یونسی تهدید واقعی علیه امنیت کشور را تعصبات مذهبی، قومی و محلی دانسته است. محمد رهبر، روزنامه‌نگار ساکن نروژ، حل مشکل اقلیت‌ها در ایران را منوط به تغییر حکومت می‌داند.
اصولاً وقتی در قانون اساسی آمده است که مذهب رسمی کشور شیعه اسماعیل شریف و حکومت ایران باید از این مذهب حمایت بکنه و رجال اون حکومت هم همگی باید به حال منتسب به این مذهب و معتقد به این مذهب باشند، دیگر نمیتوانیم حرفی از این ماجرا بزنیم که اقلیت‌ها میتوانند حقوق مساوی داشته باشند. در حوزه فکر باید این تغییر ایجاد بشه و از ماجرای فقه و مذهب شما خارج بشید و بدانید که حکومتی که باید تشکیل بدیم حکومت سکولار و بی‌طرف در مورد مذهب است. تنها در این صورت هستش که ماجرای این اقلیت‌ها کلاً رفع خواهد شد، وگرنه اگر مذهب شیعه به همین منوال مذهب رسمی کشور باشه تا ابدالده هم همین بحثا هست. ما مشکلمون با حرف آقای یونسی حل نمیشه. اتفاقا حرف آقای یونسی مشکلات رو پیچیده تر میکنه و به تأخیر میندازه حل شدنش رو، همونطور که اصلاحات در تمام این 20 سال به خاطر اینکه به هر حال به جای اینکه به ساختارها و زیربناها بپردازه نقش ایوان رو بالا و پایین میکرد، آقای یونسی هم به همین چنین هست حرفاش و من فکر میکنم مشکل رو حل نکرده، مشکلی اضافه هم خواهد کرد.
پس از انقلاب 57 تا کنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشدند. علاوه بر اهل سنت، پیروان ادیان زرتشتی، یهودی و مسیحی ایران به عنوان سه اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی از داشتن سمت‌های بالای دولتی محرومند. ضمن اینکه بهائیان حتی از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند. حسن فرشتیان، دین‌پژوه ساکن فرانسه، اظهارات علی یونسی را شعارهایی می‌داند که عملی نمی‌شوند.
تفاوت بین شعار و تئوری تا عمل بسیاره، مخصوصا در جمهوری اسلامی. در قانون اساسی مسائل پیش بینی شده، من جمله اصل 19 قانون اساسی که گفته شده مردم ایران از هر قوم و قبیله ای باشند از حقوق مساوی برخوردارند، رنگ و نژاد و زبان و اینها نمیتونه سبب امتیاز باشه. اما در عمل شما میبینید که هر چقدر شما به اون منابع قدرت و اعتبار در جمهوری اسلامی در نظام حاکمیت نزدیک تر باشید از مواهب بیشتری برخوردارید. یعنی شما اگر در ایران مسلمان باشید، شیعه اثنی‌عشری باشید یا حداقل ادعا کنید هستید و معتقد به ولایت فقیه باشید، میتوانید به راحتی از این مواهب برخوردار بشید. هر چقدر فاصله بگیرید این مواهب از شما گرفته میشه. این کاملا مخالف قانون اساسی است و حتی مخالف دین هم هست به یک معنایی، در حالی که در رابطه شهروندی و دولت و کشور ما امروز با رابطه اتناسیون مواجهیم. در این رابطه همه شهروندان از حقوق برابر برخوردارند، اصلا از شهروندان نمیتوان از عقایدشون سوال کرد. این شعارها شعارهای بسیار خوبی، اما خوبه که بخشی از اینها حداقل عمل بشه که یک بلوچ، یک کرد، یک سنی، یک درویش، یک اهل حق این هم احساس کنه همون قدر ایرانیست که اون کسی که در حاکمیت داره از مواهب این حکومت استفاده میکنه و داره امتیازات میگیره.
علی یونسی در گفتگو با روزنامه شرق گفته است که هیچ مذهب و فرقه ای در ایران حق تحریک، تبلیغ و تبشیر ندارد. در سالهای گذشته شماری از مسیحیان انجیلی تبشیری بازداشت و به زندانهای دراز مدت محکوم شدند. در بسیاری از موارد اتهام این افراد اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و شرکت در کلیساهای خانگی عنوان شده است. آقای یونسی در پایان گفتگویش با روزنامه شرق با رویکردی تحسین‌آمیز به عدم دخالت اقلیت‌های قومی و مذهبی در اعتراضات دی ماه گذشته در ایران اشاره کرده و آن را شاهدی بر علاقه‌مندی این قشر از جامعه ایران به حفظ امنیت ملی ذکر کرده است.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ رادیو فردا و تریبون آزاد اون پژواک صدای شماست.
خامنه ای امروز گفته که دوران کنونی دوران عزت جمهوری اسلامیه. واقعا اگه هیچی نگیم چند تا علامت سوال بذاریم بهتره. فقر، فحشا، گرونی، گرسنگی، بیش از یک سوم جمعیت زیر خط فقر. یه خمیر دندون 20,000 تومان. آدم هست که به خاطری که پولی که دندونشو بکشه نداره خودش میشینه با هم بر دست میکشه. واقعا که بهترین دوران عزت جمهوری اسلامیه. آقای خامنه اینجور نیست که ندونه، میدونه، ولی نمیدونم چی میخواد پیش خلق و خدا جواب بده که دروغ به این بزرگی میگه.
سلام و با عرض خسته نباشید آقای سید علی خامنه‌ای. فساد و فقر اجتماعی را ببینید تا به کجا کشاندید که 300 نفر از حزب اللهی خودی برایتان نامه‌نگاری می‌کنند و کل نظامتان را افشا می‌کنند و بهتون هشدار می‌دهند. این نامه‌نگاری‌ها فروپاشی کل نظامتان را نشان می‌دهد. شورش‌های میلیونی در راه است. توصیه ما ملت به ردپایینی‌های نظام، بسیجی‌ها و سپاهی‌ها و ارتشی‌ها این است: تسلیم ما ملت شوید تا از دست گرسنگان نجات یابید.
آقایان مسئولین جمهوری اسلامی، با این شعارهایی که می دهین با دشمنی کردن با اروپا و آمریکا مردم ایران را به فلاکت و بدبختی کشاندین. اگر قدری دیگر دلار گران شود، مردم دیگر تحمل شما را ندارند. از کمک به حزب الله و فلسطین و یمن و گروه های مخرب دست بکشین، به مردم فکر کنین.
گذاشتن پیام روی پیامگیر رادیو فردا کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. و ما بشنوید که میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همچنان در حصر خانگی هستند و تاکنون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران موضع روشن و مشخصی درباره رفع حصر یا موانع پیش روی خود نداشته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
بیش از 7 سال از حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌گذرد. هنوز آنها در حصر خانگی به سر می‌برند بدون آنکه محاکمه قانونی برای آنها برگزار شود. در این بین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که رئیس شورای عالی امنیت ملی است، تاکنون واکنش روشن و مشخصی درباره طولانی شدن حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 نشان نداده است. آیا حسن روحانی از تمام ظرفیت‌های قانونی و نفوذ خود در قدرت سیاسی و امنیتی ایران استفاده کرده یا نسبت به حصر رهبران معترض به نتایج انتخابات کم توجهی می‌کند؟ اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس:
مدعی هستند که انجام دادن، اما به صورت شفاف ما اطلاعات دقیق نداریم و اگر کاری انجام دادن چندین بار هم درخواست شده که به صورت شفاف روشن مسئله مطرح بشه تا همه از اون اطلاع داشته باشن. این که چه کسی کمکاری کرده یا کار کرده یا تلاش کرده مسئله ثانویه است. تصمیم اصلی توسط رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ میشه، بهشون هستش که بعد این تصمیم اتخاذ بکنه و فرایند دشواری هم نداره. خیلی راحت میتونن با جمع کردن حصر و فرستادن زندانمانان به مقر خودشون حصر انجام بدن. باید که اونها تصمیم بگیرن. مقامات ارشد نظام توانایی اتخاذ تصمیم قاطع رو از دست دادن و این به ضرر خودشون هست. آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد در حصر هستن و اونها هم در حصر قرار دارن. باید شامت این رفع حصر رو داشته باشن.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه با اشاره به اختلاف نظر بین مقامات قضایی و امنیتی در زمینه رفع حصر، در این حال تأکید کرد که مقامات عالی برای رفع حصر نظر مثبتی در این باره دارند. او اشاره‌ای به نام مقام‌های عالی نکرد، اما در گذشته آقای مطهری گفته بود رهبر جمهوری اسلامی مخالف رفع حصر و محاکمه رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 است. در هفته‌های گذشته هم الیاس حضرتی، نماینده اصلاح طلب مجلس، نامه خطاب به حسن روحانی درباره رفع حصر نوشت و به او یادآوری کرد که مسئول اجرا شدن قانون اساسی است و باید به وظیفه قانونی خود در قضیه رفع حصر عمل کند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
این مفروض هستش که تصمیم گیر نهایی در رابطه با حصر رهبر جمهوری اسلامی هستش، اما این فرض بدین معنا نیستش که آقای روحانی دستانی به تمام بسته در مقام رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی داره در قبال مقوله حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد. دست کم کسانی که حامیان آقای روحانی بودند در انتخابات ریاست جمهوری و از منظر حمایت از رهبران جنبش سبز و تلاش برای تغییر وضع اونها با آقای روحانی رأی دادن، اینها انتظار داشتن که آقای روحانی جدیت و سماجت بیشتری به خرج بده برای این تغییر وضعیت و رفع هست و بتونه اقناع کنه کانون مرکزی قدرت به ویژه رأس هرم نظام سیاسی رو، اما به نظر میرسه که یا به اندازه کافی تلاش و جدیت صورت نگرفته یا اگر اقدامی صورت گرفته اطلاع رسانی کافی نشده و البته چندان منتج به نتیجه معنیدار نشده تا این لحظه، و طبیعتاً نقدهای جدی و پرسش‌ها همچنان گریبان آقای روحانی رو هم خواهد گرفت.
در اوایل بهمن ماه سال 96 مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نامه سرگشاده با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت: 3 دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزیسیون سخن میگویید. بعد از این نامه محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی به وبسایت سهام نیوز گفت 3 عضو یک دستگاه امنیتی به مادرش گفتند نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی باعث وقفه در روند رفع حذف شده است. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
آقای خامنه ای اساساً رفع حد رو منوط به این کرده بود که این افراد یا اظهار ندامت بکنن و یا به قول معروف عذرخواهی داشته باشن، در حالی که هیچ کدوم از اینها این عذرخواهی یا حالتی که اصطلاحاً آقای خامنه ای انتظار داره تنبه داشته باشه نبوده، و حتی وقتی که خواستن این رو القا بکنن به این محصورین که شما اگر ساکت بمونید و حرفی نزنید احتمالاً تا انتهای سال رفع حد خواهد شد، به نظر من این نامه وقتی که منتشر شده و خب دست آقای خامنه رسیده، برای ایشون این رو ثابت کرده که محصورین همچنان بر موضع خودشون هستند.
محمد تقی کروبی پسر مهدی کروبی به نام دستگاه امنیتی که نامه مهدی کروبی را موجب استمرار حصر او و دیگر رهبران معترض به نتایج انتخابات شده اشاره‌ای نکرد، اما گفت مادرش در پاسخ به 3 مأمور امنیتی گفته است اگر صداقتی در گفتارتان هست پس به حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که نامه ای ننوشتند پایان دهید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 26:30 بامداد دوشنبه است و بشنوید که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه گفت در صورت برهم خوردن توافق اتمی وین، جمهوری اسلامی میتواند غنی‌سازی 20% در سایت فوردو را در مدت 4 روز دوباره از سر گیرد. علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما تاکید کرد که این ادعا قلف کردن و شعار دادن نیست و افزود جمهوری اسلامی سناریوهای مختلف را برای هر اتفاقی طراحی کرده است. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین در اتریش، در گفتگو با فرهنگ قویمی از رادیو فردا در مورد این ادعای ایران میگوید:
منظور آقای صالحی اینه که القا بکنه جمهوری اسلامی میتواند در ظرف 4 روز غنی‌سازی 20% بکند، در اون صورت بی ربطه، یعنی شدنی نیست، گزافه است، زیرا که برای اینکه بتونی یک همچین اقداماتی انجام بده اولا باید دستگاه‌هایی رو که به احتمال قوی خوابیده بودن یا برای مصارف دیگر ازشون استفاده میشد اول اینا رو دوباره به راه بندازی، آزمایش بکنی. بسیاری کارهاست که باید صورت بگیره و این مدت خیلی بیش از اینی که آقای صالحی بیان میکنن احتیاج داره، چندان معنی ندارد.
آقای بیات، با توجه به تعداد سانتریفیوژهای فعال در ایران در حال حاضر، به نظر شما اصولا چه مدتی طول میکشه تا ایران بتونه دوباره به غنی‌سازی 20% برسه؟
بسته به اینه بگیم در چه ابعادی. ایران خب بخش بزرگی از سانتریفوژاشو در واقع نمیشه بگیم اوراق، ولی از هم جدا کردن و در انبار نگه داشته میشه. تعدادی هنوز کار میکنه که داره تولید هم میکنه، ولی به ویژه آنچه که مربوط به فردو میشود، آنچه که آقای صالحی هم بهش اشاره داره، به اون 1000 سانتریفوژی هن که جدا نشدن، که هنوز سر پایشون هستند و قرار بود با اونا اقدامات دیگری غیر از غنی‌سازی صورت بگیره. خب طبیعتاً اینا رو نسبتاً تندتر میتونن کار بندازن و میشه هم غنی‌سازی 20% بعد چند ماهی حداقل میشه غنی‌سازی 20% کرد. متأسفانه اینه در چه ابعاد، این که بگیم غنی‌سازی 20% یا 50% یا 90% میشه کرد، اگر که میزانی رو که میخوای انجام بدی مطرح نکنی خب شدنی همه چی، ولی چندان معنی ندارد. از این نقطه نظر خب ایران همچین امکانی رو داره که در مدت چند ماه در مورد مشخص فردو با آزمایش‌هایی که انجام خواهد داد، مثلا بگم چند ماه سال، دقیقا سخت بیان زیرا که از جزئیات کل اون وضع در فردو خبری در دست نیست. این نقطه نظر مدتی چند ماه حداقل شاید سالی نیاز داره برای که بتونه غنی‌سازی 20% رو در اونجا به طور جدی انجام بده.
آیه بیات، خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هفته گذشته با تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن ایران به دلیل اقداماتش در منطقه گفته که آمریکا با همپیمانان اروپایی خودش در حال مذاکره برای اصلاح توافق هسته‌ای با ایرانه. ایران اما بارها هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام رو رد کرده. آیا به تصور شما مقامات تهران سرانجام برای تغییر در مفاد برجام موافقت میکنند؟ با اصولا این حرفای آقای صالحی واکنشی است به سخنان مقامهای آمریکایی یا یک نوع بازی سیاسیه؟
سخنان آقای صالحی برای غربی ها اصلا اهمیت نداره، به این معنی که به عنوان خطر احساسش بکنن. من فکر میکنم بیشتر برای مصرف داخلی ازش استفاده میشه، اما میتواند از طرف محافلی در غرب، در ایالات متحده امریکا که میگویند این بند غروب در برجام باعث میشه که ایران بتونه زودتر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به این یک اعتبار میده صحبت آقای صالحی بدون اینکه قصدش داشته باشه، ولی عملا در واقع نگرانی اونا رو به نحوی تقویت میکنه. اما اینکه آیا ایران حاضر خواهد شد در برجام تغییری بده، من اینو بعید میدانم و البته میدونم چیزی توی دنیای سیاست غیر ممکن نیست.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در اتریش. رئیس جمهوری آمریکا با محکوم کردن حمله شیمیایی دوما روسیه و ایران را به دلیل حمایت از اسد در این حمله مسئول دانست و تهدید کرد که بهای سنگین را پرداخت خواهند کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران استفاده از سلاح شیمیایی در منطقه دوما در غوطه شرقی در سوریه را محکوم کرد و آن را اتهام و ادعای آمریکایی‌ها و برخی کشورهای غربی علیه حکومت دمشق خواند. دمشق و دولت حامیش روسیه هر گونه اتهام در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی و گاز کلر را در منطقه دوما رد کرده و آن را بهانه‌ای برای حمله به سوریه خواندند. ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالف سوریه در بیانیه اعلام کرد تعداد کشته شدگان حمله شیمیایی مشکوک به شهر دوما در نزدیکی دمشق به بیش از 100 تن رسیده است. بهای دلار در بازار ارز تهران در روز یکشنبه بیش از 500 تومان افزایش داشت. خبرگزاری فارس از افزایش قیمت دلار تا 5580 تومان خبر داده، اما برخی گزارش‌ها حاکی از فروش دلار در صرافی‌ها به قیمت 5800 تومان است. و اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یکشنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران رأی ندادند. و بالاخره آنکه وزیر نیرو با هشدار درباره وضعیت تولید برق و تامین آب آشامیدنی در کشور گفته در تابستان امسال خاموشی اجتناب ناپذیر است و وضعیت آب آشامیدنی در برخی مناطق کشور حاد است. استعفای شهردار تهران روز یکشنبه در جلسه شورای شهر تهران رأی نیاورد، یعنی شورای شهر تهران روز یکشنبه استعفای محمد علی نجفی شهردار پایتخت را نپذیرفت. محمد علی نجفی دلیل استعفایش را بیماری اعلام کرده بود، اما برخی دلیل آن را فشارهای وارده بر او قلمداد کردند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه به استعفای محمد علی نجفی رأی ندادند.
تعداد حاضران 20 نفر، 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق، استعفا پذیرفته نشد.
محمد علی نجفی پیشتر گفته بود به دلیل بیماری استعفا می کند و اضافه کرده بود که چون بیمار است و باید دوره 3 یا 4 ماهه درمان را طی کند، نمی خواهد که به گفته خودش به مردم خیانت کند و در این مدت پست شهرداری نباید خالی بماند. آقای نجفی به بیماریش اشاره نکرده، اما گفته که ظرف 1 ماه گذشته بیماریش عارض شده و او از آن مطلع شده. با این حال وجود عوامل دیگر را انکار نکرده است.
واقعیت این است که اصلی ترین علت تقاضای بنده همین بیماری که فکر کنم قابل جمع نیست. معالجه در طول چند ماه آینده با این مسئولیت شهر البته عوامل مشدد همیشه هست میگه بالاخره هیچ کاری را آدم فقط با یک انگیزه و به یک دلیل یا به یک علت انجام نمیده.
مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی و عضو جبهه مشارکت پیشتر در توییتی تلویحاً دلیل استعفای محمد علی نجفی را فشارهای رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش دانسته بود. محمد نعیمی پور عضو حزب اتحاد ملت ایران و بهاره آروین عضو شورای شهر هم بدون ذکر نام اعلام کرده بودند که یک نهاد امنیتی تهدید کرده بوده که در صورتی که آقای نجفی سمت شهرداری تهران را بپذیرد، پرونده‌هایی از فعالیت‌های سالیان قبل او به دادگاه ارجاع خواهد شد. محمد علی نجفی در سخنرانی روز یکشنبه در شورای شهر تهران گفت که رسانه‌های اصولگرا به شهرداری حمله کردند و به تعبیر او از هر کرانه تیر جفا را روانه کردند که در نهایت یکی از آنها به هدف خورده است. در جلسه روز یکشنبه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم خطاب به آقای نجفی گفت که او هم کم کم به مشکل شهردار دچار می شود. زهرا صدر اعظم نوری از مخالفان استعفای آقای نجفی گفت که بیماری آقای نجفی مخصوص رجل سیاسی است و مهدی هاشمی در پاسخ جواب داد که اگر کسی این بیماری را نداشته باشد رجل سیاسی نیست. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید مخالفت اعضای شورای شهر تهران با استعفای محمد علی نجفی و حمایت آنان از شهردار تهران در عملکرد آینده او تاثیر خواهد داشت.
آقای نجفی سیاست‌های ضد فساد چه ادامه بوده؟ تقریبا میشه گفت تنها جایی که اصلاح طلبانی که در قدرت هستند و تو این مدت یک مقدار چشم نواز عمل کردن شهرداری تهران بوده. البته کافی هم نیست و شورای شهر در حقیقت با رأی دادن به آقای نجفی یه مقدار دینش به رأی دهنده های خودش اثبات کرده و از یه طرف دیگه واکنش در فضای مجازی طوری شد که اعضای شورای شهر متوجه شدن که رأی دهندگان به این شورا با استعفای آقای نجفی موافق نیستن.
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران دلیل استعفای محمد علی نجفی را درگیر شدن با منافع بعضی گروه‌های بزرگ و ساختاری که او ایجاد کرده دانسته است. در مقابل رسانه‌های اصولگرا به مخالفت شورای شهر با استعفای شهردار تهران تاختند و عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جوان در کانال تلگرام خود نوشته اصرار شورا بر ماندن نجفی به این معناست که او یا دروغ میگوید که بیمار است و شورا از پشت پرده این دروغ آگاه است، یا اینکه اعضای شورای شهر از بیماری اطلاع دارند اما یا برای دفاع از تصمیم قبلی خود یا منافع احتمالی حاضرند شهرداری تهران فلج باشد و به گفته او قحط و رجالی حوزه اصلاحات را ثابت کنند. خبرگزاری فارس هم نوشته آنچه برای شورای شهر اهمیت ندارد منافع عمومی شهروندان تهران است. محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت که هیچ نگرانی برای ادامه فعالیت‌های شهردار تهران وجود ندارد.
در متن استعفاشون نوشتن که من مسئولیت شهر رو تا تعیین مسئول بعدی به عهده می‌گیرم. بنابراین هیچ نگرانی برای مسئولیت شهر وجود نداره، ولی من امیدوارم ایشون رویه جدیدی رو پیدا کرده باشن که بتونن به فعالیت‌هاشون ادامه بدن.
در ماه‌های گذشته انتشار گزارش‌های درباره تخلف‌های محمد باقر قالیباف شهردار پیشین تهران توسط آقای نجفی و مدیرانش هم انتقاد دادستان تهران و اصولگرایان حامی آقای قالیباف را به دنبال داشته.
اواخر اسفند ماه 95 قراردادی با یک فردی در دانشگاه پلیس بسته شده به مبلغ 1 میلیارد تومان برای تدوین شاخص ارزیابی عمل کرد. ایشون هم بعد از مدت ها یه گزارشی داده شاید ارزش کارشناسیش 10 میلیون تومان هم نباشه. این 1 میلیارد تومان 850 میلیون تومانش پرداخت شده و باز جای تأسف است که آخرین پرداخت در تاریخ 1 مرداد 96 بوده، یعنی حتی بعد از انتخابات شوراها، بعد از اینکه قطعی شده مدیریت شهرداری تغییر و تحول خواهد پیدا کرد.
اواسط اسفند ماه هم پس از آن که در یک مراسم که به مناسبت روز زن برگزار شده بود و چند دختر خردسال در این مراسم در حضور شهردار رقصیده بودند، آقای نجفی تحت تعقیب قرار گرفت. یک هفته بعد از تعقیب قضایی شهردار تهران و برگزار کنندگان مراسم روز جهانی زن، گزارش‌هایی درباره استعفای محمد علی نجفی منتشر شد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید انتقاد محمد علی نجفی از شهردار سابق آزمونی برای قوه قضاییه و بعضی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی است.
آقای نجفی الان یک توپی انداخته در زمین قوه قضاییه. حیف میل ها و خرج های بی حساب کتابی که در شهرداری تهران در دوره قالی بافت انجام گرفته. خب قوه قضاییه ایران میخواد چیکار کنه با این؟ ولی فقط قوه قضاییه پرونده و قالی بافت نیست. تیم های زیادی تو این پرونده پاشون وسط میاد. این یک آزمون برای قوه قضاییه است. خب نجفی هم گفته اومده گزارش داده و این ساختار حالا تو زمین خود آقای نجفی میندازه. واقعیت این است که این استعداد فساد پذیری درست آقای قالیباف به عرش رسانده در دوره خودش، ولی یه زمینه های ساختاری هم داره دیگه. این زمینه های ساختاری که تغییر پیدا میکنه به تبع استرسی که آقای نجفی در این مبارزه فساد داشته به بیماریش هم کمک کرده، ولی علت استعفا استرس نیست. شما به خاطر یه رقص دختران زیر 9 سال او بلا رو سر ایشون آوردن. ساعت 10:30 شب برای یه نفر که زمین های بیماری هم دارن احضاریه بیارن اونها طرف دادگاه انقلاب، خیلی چیزه. و این فشارها رو هم قوه قضاییه و نهاد امنیتی میدونه که بر سر برخی از این مقامات داخل حکومت گاه میاره.
محمد علی نجفی رسما از 5 شهریور سال 96 با رأی اعضای شورای شهر تهران و با تایید وزارت کشور سکان شهرداری تهران را به دست گرفته است.
و اما نرخ دلار و قیمت سکه بهار آزادی در ایران همه مرزهای پیشین خودش را درنوردید و رکورد تازه‌ای زد. بشنویم از بابک غفوری آذر.
روز یکشنبه برای بازارهای مالی ایران یادآور برخی مقاطع خاص دیگر چند سال گذشته بود که ارزش پول ایران در یک روز افتی حدوداً 10% را تجربه می‌کرد. در این روز بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران در مدت چند ساعت بیش از 500 تومان افزایش پیدا کرد و به گزارش برخی خبرگزاری‌ها مانند تسنیم تا 5800 تومان هم معامله شد. گزارش خبرگزاری‌های دیگر مانند ایسنا حاکی از توقف قابل توجه معاملات در صرافی‌ها بود و همزمان گزارش‌ها از بازار طلا هم نشان می‌داد که قیمت سکه بهار آزادی به مرز 1,900,000 تومان رسیده است. ارقامی که همگی رکورد‌های جدیدی برای ارزش ارز و طلا در ایران محسوب می‌شود و به گفته کارشناسان اقتصادی نشان دهنده افزایش شدید جو بی‌ثباتی و ریسک‌گریزی در بازار است. کاهش ارزش پول ایران از زمان تقویت شدن احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام شدت گرفته و در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است. بر همین اساس در حالی که مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی از بهبود نسبی شاخصهایی چون افزایش قیمت نفت صحبت می‌کنند، کارشناسان اقتصادی نقش مسائل سیاسی را در تحولات اخیر برجسته‌تر می‌دانند. شاهین فاطمی اقتصاددان مقیم فرانسه از جمله این کارشناسان است.
بیشتر به نظر من پایه و بنیاد سیاسی داره تا اقتصادی، یعنی هیچ معلوم نیست که در عرض 1-2 ماه آینده تکلیف برجام چه میشه و دولت آقای ترامپ چه تصمیمی در این مورد میگیره. اگر دوباره تحریم های مشکلی به ایران گذاشته بشه وضع رو مشکل میکنه و افراد سعی دارن تا حدود زیادی خودشون رو محفوظ نگه دارن و از این نظر خرید ارز یکی از راه‌هاییست که در این مورد کمک میکنه.
افزایش نرخ ارز باعث طرح انبوهی از انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی و عمل نکردن او به قولهایش در زمینه ثابت ماندن نرخ ارز شده است. این انتقادها هم از سوی کاربران شبکه‌های مجازی و هم از سوی رسانه‌ها و فعالان سیاسی بیان می‌شود. در میان برخی نمایندگان مجلس افزایش نرخ ارز را در راستای سیاست عمدی دولت در واقعی کردن قیمت دلار دانستند. آنها در این زمینه به اظهار نظری از اکبر ترکان رئیس سازمان مناطق آزاد استناد کردند که به تازگی از افزایش قیمت دلار استقبال کرده و گفته بود قیمت ارزهای خارجی تا کنون به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی مقیم آلمان، درباره درستی چنین اظهار نظرها و وجود احتمالی این سیاست این دیدگاه را دارد.
این لزوماً تنها دلیلش اتفاقات و خبرهای جدید سیاسی خارج از ایران که به یه نوعی نگرانی‌های جدیدی رو در داخل ایران و نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد کرده نیست. اگرچه البته اون عوامل هم مؤثر هستن، ولی این بیشتر نشون میده که قیمت ریال داره به نوعی به قیمت واقعی اصلی خودش برمیگرده. یعنی در طی این سال‌ها دولت با سیاست‌های مختلفی که در دستکاری بازار ارز همیشه اتخاذ کرده، به نوعی سعی کرده قیمت ریال رو به صورت تصنعی بالا نگه داره و این الان نشون میده که دولت بعضی از اون سیاست‌ها رو یا دیگه توان ادامه‌شون رو نداره یا به یه نوعی میل اقتصادی در حوزه تصمیم‌گیری دولتی داره به سمتی میره که این سیاست‌ها رو پایان بده دولت و اجازه بده که ریال به قیمت واقعی خودش برسه.
روز یک شنبه همچنین از قطع فروش ارز دانشجویی به نرخ مبادله‌ای خبر داده شد تا تنها تصمیم مطرح شده از سوی بانک مرکزی دست کم تا بعد از ظهر روز یک شنبه در قبال تحولات اخیر همین باشد. با این همه افزایش قیمت‌ها در مجلس ایران هم مطرح شد و علی لاریجانی رئیس مجلس در مقابل تذکرات اعتراضی تعدادی از نمایندگان از حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت مسئولان دیگری هم به مجلس احضار خواهند شد تا از برنامه‌هایشان برای کنترل بازار ارز بگویند. شاهین فاطمی درباره ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل بازار چنین توضیح می‌دهد.
به طور روزانه بانک مرکزی می‌تونه مؤثر باشه، ولی اگر این ترند ادامه پیدا بکنه، بانک مرکزی در موقعیتی نیست، به اندازه کافی دلار ذخیره نداره و ارزهای خارجی هم به اندازه کافی نداره و نباید هم در دراز مدت سعی بکنه جلو این امر رو بگیره. به نظر من دلار به طرف 7000 تومان، به راحتی به طرف 7000 تومان میره و ممکنه مثلا این اقدامات بانک مرکزی کند بکنه این روند را، ولی روی هم رفته موازنه پرداخت ها و اوضاع اقتصادی مملکت، فرار سرمایه، اینها همه عواملی است که آینده را خیلی به نچندان دور به دلار 7000 تومان سوق میده.
در واکنش به تحولات بازار ارز، شاخص سهام بورس تهران نیز روز یک شنبه افتی در حدود 438 واحد را تجربه کرد.
خبرهای ورزشی را از فریدپور غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا بشنویم.
رئیس اتحادیه جهانی کشتی بار دیگر به برخی از کشورهای عضو این اتحادیه در مورد دخالت سیاست در ورزش هشدار داد. به گزارش سایت اتحادیه جهانی کشتی، نناد لالوویچ رئیس این اتحادیه در حاشیه رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا همچنین تأکید کرد اگر کشوری که میزبانی مسابقات جهانی را قبول کرده از ورود ورزشکاران دیگر کشورها به مسابقات جلوگیری کند، نمی‌تواند در آینده میزبانی بگیرد. لالوویچ ماه گذشته به مسئولان کشتی ایران در مورد انصراف کشتیگیران این کشور مقابل حریفان اسرائیلی هشدار داده بود. تیم ملی کشتی آزاد ایران شانس اول قهرمانی در جام جهانی به دلیل اختلاف فدراسیون کشتی این کشور با اتحادیه جهانی کشتی در مسابقات جام جهانی آمریکا حضور ندارد. در سومین مرحله از رقابت‌های جودوی جایزه بزرگ سال 2018 در آنتالیای ترکیه روز یکشنبه، جواد محجوب ملی پوش به اضافه 100 کیلوگرم تیم جودوی ایران پس از پیروزی بر حریفانی از ازبکستان، کوبا و برزیل به فینال راه یافت، اما در فینال مغلوب جودوکار روسی شد و در سکوی دوم به مدال نقره بسنده کرد. دروازه‌بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس روز یکشنبه با حکم توقیف اموال باشگاه نفت تهران در محل تمرین این تیم حاضر شد. به نوشته خبرگزاری‌ها، علیرضا بیرانمند پس از پیگیری‌های قضایی در مورد وصول طلبش از باشگاه نفت تهران، این بازیکن روز یکشنبه با حکم توقیف و مأمور انتظامی به زمین تمرین تیم نفت در تهران سر رفت تا بخشی از اموال این باشگاه را طبق قانون توقیف کند. دربی فوتبال پایتخت اسپانیا بین اتلتیکو مادرید و رئال مادرید عصر یکشنبه در زمین رئال برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. این تساوی باعث خوشحالی بارسلونا تیم اول جدول شد تا با خیالی آسوده به صدرنشینیش ادامه دهد. در جدول رده‌بندی لالیگا بارسا با 79 امتیاز با فاصله 11 امتیاز از تیم دوم اتلتیکو مادرید در صدر ایستاده و شانس اول قهرمانی است. و در دومین مرحله مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2018 که روز یکشنبه در پیست شهر منامه در بحرین انجام شد، سباستیان فتل آلمانی از تیم فراری زودتر از رقیبان مدعیش از خط پایان گذشت و در سکوی اول ایستاد. سومین دور فرمول 1 2018 هفته آینده در شانگهای چین برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون برای یکایی که شما آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
رسانه‌های رسمی و غیر رسمی، کتاب‌های درسی و حتی محافل زنانه و مردانه پر است از کنایه‌های صریح و در پرده برای ترجیح خانه‌نشینی زنان و بی‌نیازی آنها به تحصیلات. شنیدن جملاتی شبیه به اینکه عروسش کن بره دیپلم می‌خواد چیکار یا مدرک بگیره که چی بزنه به دیوار آشپزخونه، برای بسیاری دیگر عادی و روزمره است. با من رویا کرمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به دلایل بی سوادی و کم سوادی زنان ایرانی. انتشار خبری از زبان معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی در مورد تعداد زنان بی سواد مطلق در ایران، بار دیگه موضوع بی سوادی زنان ایرانی رو بر سر زبان ها انداخت. علی باقرزاده گفته که نزدیک به 1,800,000 زن بی سواد مطلق در ایران وجود داره. این در حالیه که سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، با استناد به آمار سرشماری سال 95 آمار متفاوتی رو ارائه میده.
باید به دو نکته مهم توجه کرد. اول اینکه آماری که ایشون اعلام کرده فقط مربوط میشه به گروه 10 تا 49 ساله و نه همه جمعیت ایران. علاوه اگر کل جمعیت ایران رو در نظر بگیرید، یعنی افراد بالاتر از 6 سال، آمار بی سوادی زنان حدود چیزی نزدیک 6 میلیون نفر هست، 5 میلیون خورده ای. به این پدیده باید یک مسئله دیگه هم اضافه کرد، اینه که ما در کنار اون چه که بی سوادی مطلق نامیده میشه، یه پدیده دیگه داریم به نام کم سوادی، و در این مورد هم ما چیزی حدود 30 میلیون کم سواد در ایران داریم که تا پایان دوره تحصیلات اجباری نتونستن برن، و زنان در این بخش هم حدود 17.5 میلیون نفر از این جمعیت را تشکیل میدن. یعنی در حقیقت ما با یه جمعیت چیزی حدود 22 میلیون زنی سر و کار داریم که یا بی سواد مطلق هستن یا بسیار کم سواد هستند.
علی باقرزاده به خبرنگار ایلنا گفته این قاعده در تمام دنیا وجود داره که 2/3 بی سوادان رو زنان تشکیل میدن. با این همه او تاکید کرده که در بعضی استان‌ها میزان بی سوادی خیلی بالاتر و جدی تره. به طور مثال بی سوادی در برخی استان‌ها به بالای 30% میرسه و زنان از نعمت خواندن و نوشتن اولیه محرومن. آقای باقرزاده تاکید کرده که زن مادر و مدیر خانواده است و مادر با سواد معمولاً بچه بی سواد نخواهد داشت. معاون وزیر آموزش و پرورش در حالی بار دیگه بر نقش مادری زنان تکیه کرده و با سواد بودن زنان رو دلیلی بر تربیت فرزندان با سواد دونسته که به گفته کارشناسان آمار سالانه 40,000 ازدواج زیر سن قانونی در ایران سال هاست که ثابت است و دخترانی که زیر سن قانونی تن به ازدواج میدن نمیشه از اونها انتظار داشت که تحصیلات خودشون رو هم به پایان برسونن. لیلا، دختری که به دلیل ازدواج در سن 10 سالگی نتوانسته توانست تحصیلات خودش رو پس از دوران ابتدایی ادامه بده، پیش از این به برنامه صدای دیگر گفته بود.
با تروسای ما تا کلاس پنجم همه میرن، بعد اون دیگه نرفت که نمیشد، نمیتونستم، نمیخونم، پدرم نمیذاشتن.
خواهر و برادر شما هم توی همین شرایط سنی ازدواج کردن یا نه اونها سنشون بالاتر بود؟
کلا همه تو روستا این تو این سن ازدواج میکنن، چون ما اینجا بالای 10 سال مجرد نداریم واقعا، یعنی همه بچه ها اینجا تو همین سن میرن. من یه داییم قرار بود با پدرم صحبت کنه که اجازه بده من برم شهر اونجا مدرسه برم، چون من شاگرد اول بودم همیشه. گفت حیفه. اون موقع به این فکر میکردم که دیگه فکر نکنم دایی بتونه صحبت کنه. میدونستم که دیگه این صحبت پیش نمیاد، چون الان من دیگه نامزد شدم و کس دیگه ای برای من تصمیم میگیره، یه خانواده دیگه هستن، همسایه‌مون داره برای من تصمیم میگیره دیگه، حتی پدرم هم بذاره، دایی من بذاره، مثلا همسایه نمیذاره که الان دیگه شوهرمه. از این بابت ناراحت بودم.
کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر ساکن ایران، رابطه مستقیمی رو میان فقر، کم سوادی و ازدواج زود هنگام میدونه و میگه
خیلی رابطه تنگاتنگی میان نبود امکانات تحصیلی و آموزشی توی روستاها و سوق دادن بچه‌ها به سوی ازدواج وجود داره. همه این البته از یک بستر و خواستگاه فرهنگی به وجود میاد که ازدواج کودکان در اونجا چقدر شایع هست یا در خانواده رواج داره. ما همچنان میبینیم بالحق ایران جامعه روستاییش استانداردهای بسیار بالای بهداشتی رو داره در سطح منطقه، در سطح خاورمیانه، ولی متاسفانه توی سطح آموزشی به سطح ابتدایی که میرسه این خب ضعف پیدا میکنه و معمولا یه چند تا روستا رو با هم به نسبت جمعیت ادغام میکنن و مدرسه راهنمایی نزدیک به اینا رو تأسیس میکنن. اداره کردنش البته سال به سال داره سخت‌تر میشه به خاطر بودجه کمی که به آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی روستایی داده میشه. و خب یکی از نگرانی های خانواده ها که ما سوال میکردیم این بود که دوست داشتن دخترانشون بدون سرپرست مثلا چند تا روستا اون برتر برای صرف برای تحصیل اونجا برن، و اگرم تحصیل میکردن به گفته پدر و مادرها خب بعدش چی، عاقبت این تحصیلات اگر به کاری منجر نشه و خب این مسیر بیکاری که در جامعه هستش، میگفتن خب برای پسر که کار نیست، برای دختر احتمالاً که اصلا وجود نداشته باشه. پس در حقیقت یک مانع تحصیلی و امکانات آموزشی هست، بس اشتغال اینجا به وجود میاد و عدم رغبت یا توانایی سیستم برای سرمایه گذاری در بخش آموزشی در روستایی که بچه‌ها بتونن توی سطوح راهنمایی و دبیرستان تحصیل کنن. خب به محض اینکه این اتفاق میفته و وجود این امکانات در بعضی از مواقع البته بهانه هم میشه که خب امکانات وجود نداره، اشتغال کورسوش خیلی ضعیف است، بچه رو، دختر بچه رو یا پسر بچه رو سوق میدن به سوی ازدواج، چون این یکی تنها از گزینه‌های ممکن توی این جامعه روستایی هست. و در حقیقت بعضی از خانواده حتی به این هم فکر کنن که ممکنه ناخوری هم اینجا کم بشه روی سفرهشون، و خب این بحث اقتصادی مثلا هم خیلی چشمگیر هست.
بر اساس اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. قانونی که به گفته مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، به سادگی تحت شعاع سلیقه افراد قرار میگیره.
بر پایه قانون این کار تبعیض‌آمیز رو انجام نمیده، بر پایه سلیقه حاکمیت و ذهنیت غالب بر حاکمیت که ترجیح میده حالا اگه یه پولی کنار گذاشته شده از بودجه برای مدرسه سازی در فلان منطقه محروم، اولویت رو بده مدرسه سازی برای پسرها.
نهضت سوادآموزی یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دی ماه 1358 تأسیس شد. در اولین اساسنامه نهضت هدف از تشکیل این نهاد از بین بردن بی‌سوادی در کشور اعلام شد، به صورتی که بر اساس اساسنامه حداکثر تا 3 سال میزان باسوادی ایرانیان باید از مرز 90% بالاتر رفته باشه. اما اکنون نزدیک به 40 سال پس از آغاز به کار این نهاد انقلابی، بیش از 6 میلیون زن بی سواد مطلق در کشور وجود داره. از سعید پیوندی میپرسم با توجه به آمار زنان بی سواد و کم سواد ایرانی، آیا تلاشی سیستماتیک برای عقب نگه داشتن زنان صورت گرفته؟
ما با یه پدیده مواجه هستیم که تاریخی است. اگر نگاه بکنیم به ساختار جمعیت ایران، به خصوص جمعیتی که بالای 30 یا 40 سال داره، در این بخش ما می‌بینیم که بیشترین بی‌سوادی و کم‌سوادی‌ها مربوط به این گروه‌های سنی میشه. جمعیتی که با سواد کردنش یا رفتن در سطح سواد بالاتر تقریباً
دیگه غیر ممکنه. اما در یه بخش دوم جمعیت ما داریم که کسانی هستن که در 20-30 سال اخیر وارد این جمعیت کم سواد یا بی سواد شدن. اینها دختران و زنان بازمانده از تحصیلی هستن یا زنان و دختران هستن که هیچگاه به آموزش راه پیدا نکردن به مدرسه. به این ترتیب میشه گفته شد در کنار فقر که یکی از اصلی ترین دلایلیه که خانواده ها بچه های دخترشون از مدرسه میکشن بیرون و یا نمیدارن اصلا بره مدرسه، و در کنار مسائل سنتی و فرهنگی، همزمان نظام آموزشی ایران هیچ تلاشی برای نگه داشتن دختران و برای اینکه این ترک تحصیلهای زودرس جلوش گرفته بشه انجام نمیده، سیاست خیلی روشنی برای این نداره. و در نتیجه گفتش که تحصیلات در جامعه در این جهتی که دخترها زودتر مدرسه رو ترک بکنن و در صورتی که مدرسه رو ترک بکنم برای نظام آموزش ایران یک فاجعه نیست، در حالی که در بقیه کشورها مسئله رفتن تا پایان دوره آموزش اجباری و برخورداری از حداقل مهارت‌ها برای جذب اقتصاد یکی از اصلی ترین هدف‌ها چه برای زنان چه برای مردانه.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. شما هم میتونید داستان زندگی خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه تلگرام ما @فرداگرام تماس بگیرید و پیام صوتی بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید. شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.